5 بعد از ظهر در تهران. این صدای رادیو فرداست. معاون رئیس جمهوری آمریکا با مقام‌های ارشد افغانستان در کابل دیدار کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران میگوید هنوز حکمی برای نازنین زاغری صادر نشده است. و پلیس تهران از بازداشت 230 نفر در دو مهمانی جداگانه خبر داد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا که به افغانستان رفته است، علاوه بر دیدار با سربازان آمریکایی در پایگاه بگرام، با مقام‌های ارشد این کشور نیز دیدار و گفتگو کرد. آقای پنس در دیدار با نظامیان آمریکایی در پایگاه بگرام از نبرد آنها برای آزادی تمجید کرد و همزمان به پاکستان هشدار داد پناهگاه گروه‌های تندرو نباشد. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین در کابل با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان دیدار و گفتگو کرد. مایک پنس ارشدترین مقام دولت ترامپ است که به افغانستان سفر می‌کند. یک مقام قضایی در ایران با رد گزارش‌ها درباره آزادی قریب الوقوع نازنین زاغری گفت دادگاه دوم خانم زاغری هنوز تشکیل نشده است. غلام حسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران به خبرگزاری میزان گفت خانم زاغری پرونده دیگری دارد که هنوز دادگاه آن برگزار نشده و حکمی هم صادر نشده است. دستگاه قضایی ایران پیش از این نازنین زاغری را به خاطر آنچه تلاش برای براندازی نرم خواند به 5 سال حبس محکوم کرد، اما ماه گذشته خانم زاغری بار دیگر به دادگاه منتقل شد و قاضی او را به اتهام جدید تبلیغ علیه نظام متهم کرد. نازنین زاغری از حدود 21 ماه پیش در ایران زندانی است. و پلیس تهران از بازداشت 230 دختر و پسر در دو مهمانی جداگانه در فرمانیه و لواسان خبر داد. ذوالفقار برفر رئیس پلیس موسوم امنیت پایتخت روز جمعه گفت ماموران در حمله به باغی در لواسان 140 دختر و پسر و در یک مهمانی در خانه‌ای در فرمانیه نیز 90 تن دیگر را بازداشت کردند. این مقام امنیتی با اشاره به اینکه افراد حاضر در این دو مهمانی در حال پایکوبی و مصرف مشروبات الکلی بودند گفت خواننده‌های این مهمانی‌ها نیز بازداشت شدند. و اما کاخ سفید واشنگتن از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است ایران را به دلیل آنچه که نقض مکرر قطعنامه‌های سازمان ملل خوانده شده پاسخگو کند. آمریکا و عربستان سعودی میگویند موشک‌هایی که از طرف حوثی‌های یمن به سمت عربستان پرتاب شدند منشأ ایرانی دارند و ردپای جمهوری اسلامی در این حملات موشکی مشهود است. ایران این ادعاها را رد کرده و میگوید حمایت آن از حوثی‌ها تنها پشتیبانی سیاسی و مستشاری است. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در آغاز گفتگویی با جمشید زند میگوید هنوز سازمان ملل صحت ادعاهای عربستان و آمریکا را تایید نکرده است. حسین آریان:
در یه مورد آمریکایی‌ها حرفشون با واقعیات وفق میده و اون ارسال سلاح به وسیله لنج بوده. در گذشته برای نمونه در سال 2016 و پیش از اون ناوهای آمریکایی، استرالیایی و فرانسوی لنج‌های مختلفی رو که حامل سلاح و تجهیزات بوده بازداشت کردند و سلاح‌ها رو ضبط کردند. تحقیقات سازمان ملل نشون میده که مبدا اون سلاح‌ها به وسیله لنج‌ها از ایران بوده، ولی در مورد موشک هنوز واقعاً تردیدهایی هست. آمریکایی‌ها نشانه‌هایی رو، لاشه موشک رو به نمایش گذاشتن و نشانه‌هایی رو دادن و میگن که این کار ایران هست یا این موشک ساخت ایرانه، در حالی که کارشناسان سازمان ملل این رو تایید نکردن. این گونه که گزارش شد و برخی از کارشناسان هم به این تاکید دارن اینه که موشک پرتاب شده برای نمونه به طرف فرودگاه ریاض برکان اچ بوده که در واقع این موشک از همون خانواده موشک اسکاد که شباهتی به قیام یک ایران داره، ولی باید این از طرف سازمان ملل تایید بشه، اون وقت شاید بتونن در شورای امنیت کاری انجام بدن. کنار این باید اضافه بکنم که ایران تاکید کرده و پیشتر هم گفته که مشاورانی رو به یمن فرستاده، یعنی در واقع پرسنل نظامی.
آقای آریان، عربستان گفته که بندر الهدیده که توسط عربستان مسدود شده بود و دلیلش هم عربستان اینچنین عنوان کرده بود که حوثی ها و ایران از این بندر برای نقل و انتقال اسلحه استفاده میکنن، ایران چقدر دسترسی به این بندر داره و آیا میتونه از کشتی هایی که در این منطقه هستن رفت آمد میکنن، نیروهای ائتلاف یا کشتی های آمریکایی عبور بکنه و بر فرض سلاح برسونه به دست حوثی ها؟
خیلی مشکله. بستن بندر الهدیده در واقع استان الهدیده و دریای سرخ بیشتر به خاطر حملات موشکی حوثی ها بود، ولی با توجه به فشارهای بین المللی حتی از طرف آمریکا، بریتانیا و سایر کشورها و فجایع انسانی که در یمن به وجود اومده، اینه که عربستان مجبور شده این رو باز بکنه. ولی در ماه‌های گذشته با توجه به گشت‌هایی رو که ناوهای عربستان سعودی زدند و همینطور ناوهای آمریکایی و دیگر کشورها، به باور من دسترسی ایران به بنادر یمن به ویژه در دریای سرخ کاملاً محدود شده.
آقای آریان، در دو سال اخیر نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان عملیات وسیع نظامی رو در اون کشور آغاز کردند. زرادخانه نظامی یمن در دوران علی عبدالله صالح چقدر بود که هنوز حوثی‌ها میتونن از اون استفاده بکنن، به ویژه موشک‌هایی که در اون موقع خریده بود علی عبدالله صالح؟
کاری رو که در واقع دارن حوثی‌ها انجام میدن واقعا در اون سطح جنگ های منظم نیست، بیشتر از سلاح‌های کوچک استفاده می‌کنند. ولی برخی از سلاح‌هایی رو که موجود بوده در زرادخانه ارتش یمن بیشک از اونها به نحوی استفاده کردن و دارن استفاده می‌کنند. و در این حال همیشه در گذشته حتی قبل از آغاز این جنگ داخلی سلاح‌های انفرادی و انواع اقسام سلاح‌ها در خود یمن وفور وجود داشته، اما کاری رو که سپاه پاسداران و به طور کلی ایران داره به حوثی‌ها می‌کنه که مؤثر و کارساز افتاده، اینی که ضمن آموزش و ضمن کمک به حوثی‌ها تاکتیک‌های مختلف را برای مقابله علیه عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف بهش یاد داده. برای نمونه استفاده از پهپادها، پهپادهایی رو که ثابت شده که ایران در اختیارشون گذاشته که از نمونه ابابیل دو بوده، یا استفاده از موشک‌های ساحل به دریا که در چند مورد استفاده شده، یا استفاده از قایق‌های بدون سرنشین مملو از مواد منفجره، یعنی قایق‌های انتحاری، و همینطور مین گذاری. بنابراین کمک‌های ایران در این زمینه است. با توجه به اون چرا که در گذشته در یمن وجود داشته، کماکان اینا قادرن که به جنگ نامنظم خودشون علیه عربستان سعودی و نیروهای ائتلاف ادامه بدن.
حسین آریان به پرسش‌های همکارم جمشید زند پاسخ می‌داد. و اما بعد از صدور حکم قوه قضاییه علیه حمید بقایی، معاون اجرایی احمدی نژاد، روز گذشته نیز وکیل علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، هم اعلام کرد که آقای جوانفکر به اتهام توهین به دادستان تهران و نوشتن مطالب انتقادی علیه مقام‌های قضایی در فضای مجازی به 6 ماه حبس و 4 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمود احمدی نژاد و برخی از یاران نزدیک او در چند ماه گذشته به شدت عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند و رئیس این قوه را غاصب و فاقد مشروعیت خواندند. اما در این بین سکوت رهبر جمهوری اسلامی ایران بیش از همه معنادار شده است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
جدال چند ماهه محمود احمدی نژاد و قوه قضاییه در ماه‌های اخیر همچنان با سکوت رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای ادامه دارد. حتی زمانی که محمود احمدی نژاد تعابیر بسیار تندی علیه رئیس قوه قضاییه بیان کرد و صادق لاریجانی را قاصب و فاقد مشروعیت خواند.
حالا ایشون به دلیل عدم صیانت نفس، نقض مکرر قانون اساسی و قوانین عادی و بروز نشانه‌های بیان از عدم صلاحیت، فاقد مشروعیت و ادامه کار ایشون ناقض حقوق رهبری و جمهوری اسلامی و مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و انقلاب و از این جهت قاصب شناخته میشه.
محمود احمدی نژاد از منصوبان آیت الله خامنه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام است و صادق آملی لاریجانی نیز منصوب رهبر جمهوری اسلامی در قوه قضاییه است. با این وجود آیت الله خامنه ای در این جدال پرسر و صدا که به صحنه عمومی و سیاسی کشور کشیده، تا کنون و به طور علنی جانب هیچ کدام را نگرفته است. محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل ایران در پاریس.
به نظر میرسه که هزینه سکوت آیت الله خامنه ای بسیار کمتر از هزینه ورود او به این مناقشه است، به خاطر اینکه دو طرف دعوا منصوب آیت الله خامنه ای هست و هر دو مورد حمایت او هستند و حساسیت جامعه روشون زیاده. به ویژه یکی از این دو طرف کسی است که در دهه گذشته تمام کشور هزینه سنگینی به لحاظ امنیتی و اقتصادی و سیاسی برای حمایت رهبری از او پرداخته. از اون مهمتر این که اگر آیت الله خامنه ای بخواد در این مناقشه ورود بکنه، نمیتونه طرف یکی از این دو رو بگیره. به عبارت دیگه، چه بسا آقای خامنه ای ترجیح میده که در این مناقشه نهایت مبهمی تو ذهن جامعه نقش ببنده، یعنی جامعه ندونه که به این پرونده آیا رسیدگی شده یا تحت تأثیر مناقشه میان دو نفر سرنوشتش مبهم مونده یا یه تصویه حساب شخصی شده. به خاطر اینکه اگر ثابت بشه به لحاظ حقوقی در دادگاه که آقای احمدی نژاد دارای فساد گسترده مالی بوده دولتش، مطلقاً به سود آیت الله خامنه نیست، به خاطر حمایت‌های گسترده‌ای که از او کرده و او رو جامعه و افکار عمومی ممکنه متهم اصلی این پرونده‌های فساد بدونن به خاطر حمایت‌های فراگیرش.
بخش مهمی از مجادلات کلامی بین احمدی نژاد و قوه قضاییه بر سر پرونده حمید بقائی معاون اجرایی دولت دهم علنی‌تر شده. آقای بقائی پس از بازداشت 7 ماه روز چهارشنبه به اتهام‌های مالی و اختراس و همچنین توهین در مجموع به 63 سال زندان محکوم شد که به گفته رئیس دادگستری تهران اشد مجازات او در دادنامه اجرا می‌شود. بر اساس آنچه که خود حمید بقائی از حکمش منتشر کرده، اشد مجازات یکی از اتهام‌های او 15 سال زندان است. صدای حمید بقائی علیه قوه قضاییه.
کاری نکردیم، انتخابات شرکت کردیم، اسم یه شخص دیگر نوشتیم. می‌دونیم کجاهاتون می‌سوزه. ما می‌دونیم که زودی هم سرنگون می‌شیم.
محمود احمدی نژاد در هفته‌های گذشته درباره عملکرد قوه قضاییه نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشت که تاکنون جوابی از سوی آیت الله خامنه‌ای درباره این نامه منتشر نشده. با وجود این، احمدی نژاد در فایل تصویری جدیدی که در روزهای اخیر منتشر کرد، این بار با قاصب و غیر مشروع خواندن رئیس قوه قضاییه، عملاً بخشی از نوک انتقادات خود را به سوی رهبر جمهوری اسلامی کشاند. محمد علی توفیقی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
تصور میکنم که آقای احمدی نژاد با رفتارش، با این اعتراضها، نامه‌ها و فیلم‌ها، آقای خامنه‌ای رو در یک شرایط آچمز قرار داده. یعنی اگر الان آقای خامنه‌ای مستقیما وارد بشه و با احمدی نژاد برخورد بکنه، خب همون خاصی هست که احمدی نژاد میخواد از خودش یک قهرمان بسازه، یه در واقع رابین هودی بسازه که برای فقرا داره با ظلم سیستم مبارزه میکنه. آقای خامنه‌ای متوجه این قضیه هست، به همین دلیل داره صبر میکنه، کما اینکه در موارد گذشته هم دیدیم آقای خامنه‌ای در چنین مسائلی مستقیم وارد نمیشه. اما به نظر من آقای خامنه‌ای اون مهاری رو که بر قوه قضاییه در مورد احمدی نژاد داشته احتمالاً اون رو برخواهد داشت و آقای احمدی نژاد از این بعد با برخورد قوه قضاییه مواجه خواهد شد. یعنی آقای خامنه‌ای با توجه به اینکه احمدی نژاد آقای خامنه‌ای رو خطاب قرار داده، من دیدگاهم اینه که وقتی ادعا میکنه رئیس قوه قضاییه از عدالت ساقطه، مفهومش اینه که آقای خامنه‌ای قرارش بر ماندن رئیس قوه قضاییه او را هم از عدالت ساقط کرده. بنابراین این قضیه یک مقداری پیچیده شده، ولی من تصور میکنم که صبر آقای خامنه‌ای به خاطر این هستش که دستگاه قضایی با روند معمولی با احمدی نژاد برخورد بکنه و در نهایت نمیخوان در بازی احمدی نژاد اینها بازنده بشن، بلکه میخوان با اون روند جلو برن که احمدی نژاد رو در موقع مقتضی باهاش برخورد بکنن.
مجادله کلامی احمدی نژاد از زمان ریاست جمهوریش با برادران لاریجانی، یعنی رؤسای قوای قضاییه و مقننه شروع شد، به ویژه در بهمن ماه سال 91 و در زمانی که با کمک سعید مرتضوی رئیس وقت تامین اجتماعی نسبت به باقر لاریجانی دیگر برادر لاریجانی ها نواری از راندخاری او ضبط کرد و در مجلس به نمایش گذاشت. اما در آن زمان آیت الله خامنه ای وارد ماجرا شد و به طور علنی به هر دو طرف تذکر داد و گفت فعلا نصیحت می کنم.
با پایان گزارش همکارم وحید پوراستاد به پایان این بخش خبری نزدیک شدیم، اما تا ساعت 7:15 که بار دیگر با سرخط خبرها با شما هم بود، با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.